رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. شنوندگان عزیز، بازم خدمت شما سلام عرض کرده در دست و بخیر میگوییم. اینجا واشنگتن است، ساعت 6:30 چهارشنبه 9 سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر میشد به 10 شب سه‌شنبه 28 اپریل سال 2015 میلادی در واشنگتن. قبل از اینکه برنامه را معرفی کنیم، توجه نمایید به سرخط چند خبر.
اظهارات رئیس جمهور اوباما در مورد خشونت‌های شهر بالتیمور، متوقف کردن کشتی باربری امریکا توسط ایران و نجات صدها دختر و زن در نایجیریا.
در برنامه خبری امروز این گزارش ها و مطالب تهیه شده است. نگرانی چین و کوریا از قرارداد جدید نظامی بین ژاپن و امریکا، افزایش پیروان دین اسلام تا ختم قرن 21 در جهان، گزارش وضع جوی افغانستان و اخبار ورزشی و عدالت انتقالی و ابهامات تطبیق آن در افغانستان. امیدوار هستیم که تا آخر برنامه با ما باشید. قبل از نشین مطالب، مشروع خبرها را از من ژیلا سمی و همکارم خالد مفتون میشنوید.
با تقدیم سلام مجدد، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت کسانی که در خشونت‌های دوشنبه در شهر بالتیمور ایالت مریلند دست داشتند، باید با آنان به مصابه مجرمین برخورد صورت بگیرد. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
بعد از مراسم تشییع جنازه فریدی گری 25 ساله، یک سیاه‌پوست آفریقایی آمریکایی که هفته گذشته در جریان توقیف پلیس جان باخت، خشونت‌ها در شهر بالتیمور رخ داد. آقای اوباما گفت آنچه روز دوشنبه در بالتیمور اتفاق افتاد برخلاف اعتراضات سلامیزی بود که به گفته وی کاملا نگرانی‌های مشروع را در مورد مرگ گری انعکاس می‌داد. آقای اوباما همچنان گفت:
There's no excuse for the kind of violence that we saw yesterday. It is counterproductive.
هیچ توجیه برای خشونت‌هایی که روز دوشنبه در بالتیمور رخ داد وجود ندارد. در اعتراضات خشونت‌آمیز روز دوشنبه، اعتراض کنندگان چندین محل تجارتی را غارت کرده به آتش کشیدند. اعتراض کنندگان به سوی پلیس سنگ، خشت و بوتل‌های شیشه‌ای پرتاب کردند که در نتیجه آن 15 افسر پلیس زخمی شد که 6 تن آنها در شفاخانه بستر شدند. به گفته مقامات 200 تن از اعتراض کنندگان دستگیر گردیده‌اند.
در حالی که دقایق قبل قیودات بر رفت آمد در بالتیمور آغاز شده است و پلیس در سراسر ساحه مستقر است، اما هنوز هم اعتراض کنندگان از خیابانها بیرون نشدند. ادامه اخبار. براک اوباما که خبرش چند لحظه قبل شنیدن، کشتی های گزمه ایران روز سه‌شنبه یک کشتی باربری ایالات متحده را در تنگه هرمز از طریق فیرهای اختاریه وادار کرد تا به سوی قلمرو آبهای ایران به سوی بندر عباس تغییر مسیر دهد. این اقدام موجب شد تا نیروهای دریایی ایالات متحده یک کشتی جنگی و یک تیاره تجسسی را به منطقه اعزام کند تا اوضاع را مورد نظارت داشته باشد. این اقدام ایران در اوج تنش‌های یمن صورت گرفته است، کشوری که در آن عربستان سعودی به حمایت واشنگتن شورشان حوثی را حمایت میکنند. بر اساس آخرین گزارش ها، جت‌های جنگی عربستان سعودی روز سه‌شنبه میدان هوایی صنعا مرکز یمن را هدف قرار دادند تا تیاره های ایرانی نشست و برخاست نتوانند.
مجلس کنگرس ایالات متحده مسایی را رد کرد که بر اساس آن میخواستند توافق برنامه هسته‌ای ایران و ایالات متحده به مثابه یک پیمان مورد بررسی قرار بگیرد که در چنین حالت هر نوع معامله در مورد از قبل عملی شدن مستلزم تصویب 2/3 اعضای 100 نفری سنای امریکا می باشد. 57 عضو سنا برای این اقدام رأی مخالف دادند و 39 عضو دیگر رأی موافق دادند. در این حال سناتوران پیشنهاد تعدیلات را در مورد لایحه پیشنهاد شده دادند تا مورد بررسی کانگرس قرار بگیرد. تعدیلات به نوبه خود نیاز به حمایت 60 عضو کانگرس دارد تا مورد تصویب قرار بگیرد.
صدای امریکا آشنای شما.
ادامه اخبار. نظامیان نایجیریایی روز سه‌شنبه گفتند که آنان 300 تن از زنان و دختران را از جنگل سمبیسا نجات دادند، ولی هیچ یک از آنان از جمله دختران نیستند که یک سال قبل توسط گروه بوکو حرام به صورت دست جمعی اختطاف شده بودند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
نظامیان نایجیریایی در صفحه تویتر نوشتند که شناسایی هویت زنان و دختران نجات داده شده جریان دارد. در ماه اپریل سال 2014 میلادی بیش از 200 تن از دختران مکتب توسط گروه بوکو حرام از منطقه چیبوک واقع در شمال نایجیریا اختطاف شدند. تندروان بوکو حرام دختران مکتب را توسط لاری ها به جنگل سمبیسا انتقال دادند و از آن به بعد در مورد آن دختران خبری نبود. دختران اختطاف شده که حال به نام دختران چیبوک شناخته می شوند، توجه بین المللی را به خود جلب کردند. با اختطاف دختران مکتب در نایجیریا، گروه بوکو حرام نیز مورد توجه جهان قرار گرفت و موجب اعتراضات گسترده شد. حتی میشل اوباما، بانوی اول ایالات متحده، در این موضوع دخیل شد و تصویر خود را با علامه کمپاین برای رهایی دختران اختطاف شده از طریق تویتر نشر کرد.
وزیر دفاع الجزایر میگوید که نظامیان آن کشور 6 تن از تندروان مسلح اسلامگرا را در منطقه ایندو واقع در 120 کیلومتری مرکز الجزایر کشتند. وزیر دفاع الجزایر روز سه‌شنبه همچنین گفت که تندروان کشته شده مربوط گروه کتابت اینور بودند و آنان زمان کشته شدند که مورد کمین گزمه نظامیان الجزایری قرار گرفتند. تا حال معلوم نیست که آیا نظامیان الجزایری در این واقعه تلفات داشتند یا خیر.
مبارزه بر علیه دهشت افغانی و همکاری‌های اقتصادی دو موضوع عمده سفر جان کری وزیر خارجه ایالات متحده را به آفریقا و جنوب آسیا تشکیل می‌دهد. کری روز پنجشنبه به کنیا و جیبوتی سفر می‌کند. سفر وزیر خارجه آمریکا به کنیا بعد از آن صورت می‌گیرد که حمله گروه تندرو الشباب بالای پانتون گارسیا در آن کشور موجب کشته شدن 147 نفر شد. سفر کری به جیبوتی اولین سفر یک وزیر خارجه بر حال آمریکا به آن کشور است. قرار است کری با مقامات عالی رتبه آن کشور در مورد همکاری های دو جانبه و حمایت جیبوتی در مورد خارجی هایی که از نارامی های یمن فرار میکنند بحث کند. ولی قبل از سفر به آفریقا کری در سریلانکا توقف خواهد کرد و با مقامات عالی رتبه آن کشور و اعضای جامعه مدنی آن کشور ملاقات خواهد کرد. ایالات متحده امیدوار است تا روابطش را با رئیس جمهور جدید سریلانکا تقویت کند.
مقامات
صدای امریکا آشنای شما.
ادامه اخبار منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مقامات کردی روز سه‌شنبه اعلام کردند که 5 مظنون عضو گروه دولت اسلامی را که مسئول حمله مرگبار 2 هفته قبل در نزدیکی قسلگری ایالات متحده آمریکا واقع در شمال عراق بودند دستگیر کردند. در این اعلامیه آمده است که این گروه 5 نفری از چندین ماه به این سو با گروه دولت اسلامی در تماس بودند و پلان حملات بمی را در اربیل تراحی کردند که در نتیجه آن 3 تن کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. گروه دولت اسلامی مسئولیت حمله 2 هفته قبل را بر عهده گرفت.
نیپال 3 روز را به خاطر قربانیان زمین لرزه شنبه گذشته که موجب کشته شدن حدود 5,000 نفر در آن کشور شده است ماتم اعلام کرد. شوشیل کویرالا صدر اعظم نیپال روز سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی از کمک های بین المللی ابراز سپاس کرد، ولی افزود که رسانیدن کمک ها به مناطق دورافتاده یک چالش عمده است. سازمان ملل متحد می گوید که این فاجعه طبیعی 8 میلیون انسان را در آن کشور متاثر کرده است و 1.4 میلیون انسان به غذا نیاز دارد. این سازمان می گوید که 15 میلیون دلار را از پول های اضطراری خود در نیپال مصرف می کند. بر اساس گزارش ها علاوه بر کشته شدگان حدود 9,000 نفر دیگر در نتیجه این زمین لرزه زخمی شده است. شب گذشته زمین لرزه به شدت 7.8 درجه ریشتر کتمندو مرکز نیپال را تکان داد. ببخشید شنبه گذشته این زلزله در 81 سال گذشته در آن کشور بی سابقه بود. پایان اخبار.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته. رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز، پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. رئیس جمهور براک اوباما از شینزو آبه صدر اعظم ژاپن در قصر سفید استقبال کرده، روی موضوعات امنیتی و اقتصادی با هم صحبت کردند. این در حالی است که پیمان دفاعی جدید بین ایالات متحده و ژاپن به این کشور نقش جدید جاه طلبانه می دهد که سبب می گردد کوریای جنوبی و چین از آن نگران شوند. توجه نمایید به این گزارش از همکارم عبدالواجد عادل.
رئیس جمهور براک اوباما از شینزو آبه صدر اعظم در دیدار در قصر سفید استقبال کرده و روابط دیرینه میان دو کشور را ستوده و به پس منظر آن پرداخت. در 1960 ایزنهاور رئیس جمهور سابق ایالات متحده پدرکلان صدر اعظم آبه را در اینجا استقبال کرد. آنها پیمان امنیتی را به امضا رسانیده که تا امروز پایدار بوده و آمریکا و ژاپن را به یک شراکت آسیب ناپذیر متحد می سازد. اوباما گفت که این دو کشور که در زمان جنگ دوم جهانی دشمن پنداشته می شدند، حالا به یک متحد قوی مبدل شده و دوستان واقعی‌اند. اوباما گفت صدر اعظم آبه نقش جدیدی را برای ژاپن در صحنه بین‌المللی به وجود آورده است. در مقابل صدر اعظم آبه گفت که تقویت هرچی بیشتر روابط با ایالات متحده از زمانی که به قدرت رسیده است از جمله اولویت های او می باشد. قرار است که شینزو آبه روز چهارشنبه در اجلاس مشترک کانگرس خطابه ایراد کرده و بر اتحاد دو کشور که به تعقیب ختم جنگ دوم جهانی تقویت یافته است تاکید ورزد. هر دو روی مسائل دفاعی، امنیتی، اقتصادی، مسائل جهانی به شمول موافقتنامه آن سوی اقیانوس آرام، نقش ژاپن در اتحاد و تغییرات اقلیم صحبت می کنند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده گفت ژاپن امروز ظرفیتی را دارا می باشد که نه تنها امنیت خود را می گیرد، بلکه برای سایرین مثل ایالات متحده نیز مفید می باشد. زعمای ایالات متحده و ژاپن در حال روی پیمان دفاعی و امنیت منطقه تاکید می ورزند که کوریای جنوبی و چین از این پیمان بین امریکا و ژاپن خرسند نیستند. چنانچه که منسوک سخنگوی وزارت دفاع کره جنوبی با بی‌تفاوتی در مورد راهنمودهای تجدید نظر شده بین ایالات متحده و ژاپن جواب داده، گفت که برای اشتراک کره جنوبی در این توافقنامه هنوز آماده نیست.
صدای آمریکا آشنای شما.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در اولین روز سفرش به هند، بر علاوه ملاقات با صدر اعظم هند، با مسئولین افغان مقیم در دیلی نو ملاقات کرده و به مشکلات آنها گوش داد. رحیم گل ساروان خبرنگار صدای امریکا را روی خط مستقیم تلفن از دیلی نو داریم که در این سفر با هیئت افغان همراه می باشد. آقای ساروان سلام، اگر زحمت نشه از آخرین اخبار از ملاقات های دیشب آقای غنی همچنین برنامه امروزشان به ما اطلاعات بدهید.
بله، دقیقا صدای شما را ندارم. رئیس جمهور غنی دیروز با بعد از ملاقات با صدر اعظم هندوستان در دیلی داشت و تلفات مشترک همراهشان داشت. بعد از آن امروز رئیس جمهور هند دیدار ملاقات داشت و با همچنان وزیر دفاع هند را دیدن و همچنان
یک کمی موقفتان تغییر بتن آقای ساروان، صدایتان بسیار جرمه. تقریبا عین چیز است. خب این ملاقات هایی که گزارش هایش داشتیم که با مسئولین هم دیدن و همچنان با آقای نرندرا مودی هم دیدن، اما این که چی کمک هایی را از هند رئیس جمهور افغانستان درخواست کرد، اگر میره لطف کنین بگوین.
چیزی که امروز روش زیاد صحبت خواهد شد و اون موضوعات همکاری های اقتصادی و همکاری های ترانزیتی بین هر دو کشور هست و امروز یک تفاهم نامه هم به امضا میرسه در حضور داشت رئیس جمهور غنی بین اتاقهای تجارت هند و اتاقهای تجارت افغانستان تا همکاری های بیشتر اقتصادی بنمایند. دقایق بعد یک کنفرانس از طرف رئیس جمهور غنی به مطبوعات افغانی و مطبوعات هندی کنفرانس دارن و در اونجا جزئیات بیشتر و دستاوردهایی که از این سفر به دست آمده صحبت خواهد شد. ولی چیزی که مطرح است، رئیس جمهور غنی در این سفر میخواست تا یک بار دیگر علایق هند بیشتر بسازد و بعضی تشویش هایی که وجود داشت که گویا رئیس جمهور غنی بعد از اینکه به پاکستان نزدیک شده، هند ناراض است او را از بین ببره. ولی همکاری های امنیتی در این سفر مطرح است.
درست.
بین هند و
شما ترانزیتی و اقتصادی را مسائلش مطرح کرده، اما اگر یادتان باشه در سفرهای قبلی که رئیس جمهور پیشین افغانستان آقای کرزی داشتن، کمک های نظامی هند مطرح شده بود. آیا در این سفر آقای غنی هم عین تقاضاها را خواد داشت، یا ای که دیگر از کمک درخواست کمک های نظامی اینا صرف نظر کردن؟
چیزی که دین روز در صحبت های صدر اعظم هند مطرح شد، صدر اعظم هند گفت که ما کمک های نظامی را میکنیم و بیشتر به ظرفیت سازی در قوات های امنیتی افغان حمایت میکنیم، و گفتن که 3 هلیکوپتر به اردوی افغانستان و نظامی افغانستان سپرده است. چیزی که امروز تا هنوز مطرح نیست، به خبرنگارای افغان بیشتر جزئیات دادن نشده که آیا هر دو طرف کمک های نظام.
خب مثل از اینکه تلفن آقای ساروان قطع شد، بازم تا جایی که تانستیم اخبار گرفتیم. صبح زود است هنوز در دهلی نو، و قرار که نام گفتن کنفرانس مطبوعاتی آقای اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با مطبوعات داخلی افغانستان آغاز میشه که حتما از طریق رادیو آزادی شما در جریان خواهد بودن.
صدای آمریکا، آشنای شما.
بر اساس یک نظرخواهی که توسط یک گروه سروی متنفس انجام شده است، پیش بینی می شود که دین اسلام تا قبل از ختم قرن 21 در سراسر جهان از مسیحیت پیشی گرفته و پیروان آن افزایش خواهد یافت. جروم سوکولافسکی خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان آن تقدیم می شود. مرکز پژوهشی پو در اواخر سال 2013 میلادی تعداد مسلمانان را در جهان 6.1 میلیارد نفر گزارش شده بود که بعد از مسیحیان در رده دوم قرار داشت. اما حال پیشگویی ها تا آخر قرن 21 این رقم را تغییر داده است.
We project that by the year 2070 there will be an equal share of Christians and Muslims in the global population.
کانراد هکت عضو مرکز پژوهشی پو میگوید پیش بینی می شود که تا سال 2070 میلادی تعداد مسیحی‌ها و مسلمان‌ها در جهان مساوی شود. هکت با جمع‌بندی نظرخواهی این نهاد گفت که اسلام در حال حاضر به صورت بسیار سریع در سراسر جهان در حال رشد است. او می‌گوید دلیل این رشد میزان بلند تولدات و نفوذ زیاد نوجوانان می‌باشد، نه رو آوردن افراد جدید به دین اسلام. کارشناسان میگویند اگر فراتر از سرخط خبری که از این مطالعه نشات کرده است نگاه کنیم، تصویر دقیق تری از این روند روشن تر می شود. در مجموع رشد نفوذ در افریقا محرک این تغییر در بین مسلمانان و مسیحیان است. تا اواسط قرن 21 افریقا جایگاه 40% از پیروان مسیحیت خواهد بود. هکت میگوید نظرخواهی ها نشان می دهد که نفوذ مسیحیان نیز در جهان بیشتر خواهد شد.
So for both Muslims and Christians, there's what might be perceived as good news.
او می گوید تا به حال هم برای مسلمانان و هم برای مسیحیان به نظر می رسد این خبر خوب است. اما برای بودایی ها که به صورت مسلسل در همان حدود 500 میلیارد پیرو باقی خواهند ماند، این خبر ناخوشایند است. دیوید فوغس استاد نفوذشناسی که بریتانوی است میگوید
But globally the demography drives the picture.
او میگوید اما در سراسر جهان نفوذ شماری تصاویر را برجسته‌تر خواهد ساخت. فوغس میگوید تعداد بیشتر یک جمعیت تضمین کننده برتریان نمیباشد.
What really matters I think is economic and cultural productivity.
آنچه واقعا اهمیت دارد سودمندی اقتصادی و فرهنگی این جمعیت است. آیا آن کشور قادر خواهد شد تا شمار نفوذ خود را با نفوذ در اقتصاد جهان و همچنان با قدرت نرم یا توانایی تاثیرگذاری بر دیگران برای کسب نتایج مطلوب از طریق جذابیت به جای اجبار تطابق دهد. فواس می گوید فکر می کنم در این راستا در حال حاضر غرب هنوز هم در موقف رهبری قرار دارد. مسلمانان در 49 کشور جهان اکثریت دارند که بزرگترین آن اندونزی است که بیشتر از 87% از جمعیت آن مسلمان است. اما جمعیت مسلمان در قاره افریقا از دیگر قاره ها بیشتر است و قراره که آمارها نشان می دهد این جمعیت به سرعت در حال رشد است. با آن هم پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که اندازه‌گیری هویت مذهبی یک علم دقیق نیست و روند تغییر نفوس می تواند با حوادث پیشبینی نشده تغییر کند. گزارش وضع جوی امروز کابل و چند شهر عمده افغانستان به حساب سانتی فرا. کابل بلندترین درجه حرارت 24، پایین ترین 12 ابر بود. کندهار 35 ابر آفتاب. هرات 27 13 نیمه ابر. مزار 28 ابر نیمه ابر. جلال آباد 35 18 آسمان صاف. بامیان 13 3 کاملا ابری. فیض آباد 24 8 نیمه ابری. غزنی 21 6 نیمه ابری. خوست بلندترین درجه حرارت 27، پایین ترین 14 امکان بارندگی. کندز 27 16 نیمه ابری. لوگر 24 ابرهای پراگنده و سالنگ ها بلندترین درجه حرارت 4، پایین ترین منفی 2 با برفباری پیشگویی شده است.
صدای امریکا آشنای شما.
دوستان عزیز، میرسیم به آخرین گزارش برنامه ای ساعت. اکثر نهادهای جامعه مدنی افغانستان در حال خواستار تطبیق عدالت انتقالی هستند که با باور برخی آگاهان شرایط کنونی افغانستان برای تطبیق آن مهیا نیست. فعالان افغان تطبیق عدالت انتقالی را امر مهم در راستای تأمین عدالت اجتماعی و دادخواهی و قربانیان جنگ می دانند. اما از دید اکثر آگاهان تمرکز بر این موضوع در شرایط فعلی دامنه منازعات را گسترده تر ساخته است. در این رابطه به گزارش از محمد هاشم حبیب‌زاده توجه کنید.
بلقیس احمدی، پژوهشگر مسائل افغانستان در انستیتوت صلح ایالات متحده، به این باور است که تطبیق عدالت انتقالی می تواند از تکرار جرایم جنگی در آینده جلوگیری کند. اما او تاکید می کند که برای محاکمه مجرمین جنگی افغانستان به یک سیستم قضایی و عدلیه با اعتماد نیاز دارد.
من فکر می کنم برای تطبیق عدالت، بخصوص عدالت انتقالی، ایجاب میکنه که مردم سیستم قضایی و عدلی را بی‌طرف و مشروع و قابل اعتماد بدانند، که متاسفانه می وضعیت فعلا در افغانستان وجود ندارد. سیستم عدلی و قضایی افغانستان توانمندی و ظرفیت ای را ندارد که محاکم جرایم جنگی را ایجاد بکنه.
خانم احمدی میگوید که قدرتمند بودن مجرمین جنگی و تصویب قانون مصالحه ملی و عفو عمومی توسط شورای ملی سیستم قضایی افغانستان را محدود ساخته است. او استدلال میکند که با این دست و پاگیری نظام عدلی و قضایی افغانستان نمیتواند برای محاکمه مجرمین جنگی به شمول ناقضین حقوق بشری که از ده ها سال به این سو کرسی های بلند دولتی را احراز کردند، محاکم جرایم جنگی را ایجاد کند. ولسی جرگه افغانستان در ماه دلو سال 1385 قانونی را تصویب کرد که به همه افغانها که در جریان جنگ‌های گذشته در آن کشور با تخطی از حقوق بشر متهم بودند، عفو عمومی اعطا می‌کند. اقدامی که اعتراضات فراوان را در سطح ملی و بین المللی در پی داشت و نهادهای مدنی افغانستان بارها خواستار لغو آن شدند. نزد برخی از کارشناسان ثبت وقایع جنگ باعث بحران تازه خواهد شد. اما انستیتوت صلح ایالات متحده در یکی از گزارش‌های این نهاد نگاشته است که حفظ و بازگشایی آرشیف موجود از واقعات گذشته می‌تواند از تکرار رویدادهای در آینده جلوگیری کند که انگیزه سیاسی داشته و باعث منازعات می‌شود. عبدالواحد طاقت جنرال پیشین قوای مسلح افغانستان میگوید که دیگر زمان تطبیق عدالت انتقالی در افغانستان گذشته است.
من میگم که فعلا دیگه وقت از وقت از کار گذشته، علیج به نپنید، علی کی رو محکمه میکنی؟ از جناب دکتر باقلا و اشرف غنی باید شروع کنیم. اگر از این طرف شروع میکنیم میریم اموتر به عقب تا به هر جایی که رسیدیم.
او تاکید میکند که تطبیق عدالت انتقالی در حال حاضر هیچ سودی ندارد و این روند باید ده ها سال پیش عملی میشد. اما طرفداران عدالت انتقالی در افغانستان با ابراز نگرانی میگویند که مجرمین جنگی و ناقضین حقوق بشر که در حال حاضر کرسی های بلند حکومتی را اعراض کردند، تطبیق عدالت را به آزمون میکشد. بلقیس روشن سناتور در مشران جرگه افغانستان میگوید که سود تطبیق عدالت انتقالی در افغانستان در تناسب به زیان آن بیشتر است.
اولا یک فایده شمی میرسه کسایی که جنایت کردن، خون مردم ریختن در امی رهبرا و امی به شمول رهبرا خلق پچه منظور از دست دارد. اول اینا کنار زده میشه. وقتی که اینا کنار رفتن، کسایی که اینا تربیت کردن دومش، نوکرای خود نوکرایشان که امروز قدرت هستن، این مردم دیگه کمزور میشن. فایده سومش این میشه که مردم افغانستان دیگه بیشتر از این مسائل قومی و لسانی دامن زده نمیشه، اینا به جنگ انداخته نمیشن.
بحث عدالت انتقالی در افغانستان پس از آن مطرح شد که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین آن کشور با کمیسیون مستقل حقوق بشر دستور داد تا در مورد تخطی های جنگی، نقایض حقوق بشری و جرایم جنگی در افغانستان حقیقت یابی کند. اما کمیسیون حقوق بشر میگوید که شخص حامد کرزی بنابر دلایل نامعلوم مانع نشر گزارش تهیه شده و مستند جنایت جنگی سدهه گذشته شد. در همین حال به باور برخی کارشناسان، رئیس جمهور پیشین افغانستان برای فشار بر مخالفین سیاسیش از طرح عدالت انتقالی استفاده می کرده است. حقیقت یابی، مستندسازی جنایات، تخطی و نقض حقوق بشر، شناسایی عاملین و مرتکبین آن و در نهایت اعتراف به جرایم از اصول عمده روند عدالت انتقالی به شمار می رود. اما در افغانستان با وجود جنگ های متوالی تا حال فقط عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، در جریان مبارزات انتخاباتیش از خانواده های قربانیان جنگ های داخلی عذرخواهی کرده است. از سوی هم با وصف گذشت 8 ماه از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی در افغانستان، رهبران این حکومت تا هنوز در مورد تطبیق عدالت انتقالی حرف به زبان نیاوردند.
بارک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت کسانی که در خشونت‌های روز دوشنبه در شهر بالتیمور ایالات مریلند دست داشتند باید با آنان به مصوبه مجرمین برخورد صورت بگیرد. کشتی‌های گزمه ایران روز سه‌شنبه یک کشتی باربری ایالات متحده را در تنگه ارمز از طریق فیرهای اختیاریه وادار کرد تا به سوی قلمرو آب‌های ایران بندر عباس تغییر مسیر بدهد. مجلس کنگرس ایالات متحده مساعی را رد کرد که بر اساس آن می‌خواستند توافق برنامه هسته‌ای ایران و ایالات متحده به مثابه یک پیمان مورد بررسی قرار بگیرد که در چنین حالت هر نوع معامله در این مورد قبل از عملی شدن آن مستلزم تصویب 2/3 اعضای 100 نفری سنای آمریکا می‌باشد. نظامیان نایجیریایی می‌گویند که آنان 300 تن از زنان و دختران از جنگل سیمباسیا نجات دادند، ولی هیچ یکی از آن دختران مکتب نیستند که یک سال قبل توسط گروه دولت ببخشین توسط گروه بوکرام به صورت دست جمعی اختطاف شدند. وزیر دفاع الجزایر میگوید که نظامیان آن کشور 6 تن از تندوان مسلح اسلامگرا را در منطقه هندو واقع در 125 کیلومتری مرکز الجزایر کشتند. مبارزه بر ضد دهشت افغانی و همکاری های اقتصادی دو موضوع عمده سفر جانکری وزیر خارجه ایالات متحده را به افریقا و جنوب آسیا تشکیل می دهد. مقامات کردی روز سه‌شنبه اعلام کردند که 5 مظنون عضو گروه دولت اسلامی را که مسئول حمله مرگبار 2 هفته قبل در نزدیکی کنسولگری ایالات متحده آمریکا واقع در شمال عراق بودند دستگیر کردند. و نیپال 3 روز را به خاطر قربانیان زمین لرزه شنبه گذشته که موجب کشته شدن حدود 5,000 نفر در آن کشور شده است ماتم اعلام کرد. شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که از شهر واشنگتن دی سی ایالات متحده نشر شد. تا لحظات بعد نشرات رادیو آزادی روی همین موج می توانید اخبار و گزارش های تازه را بشنوید. تا برنامه بعدی رادیو آشنا صدای امریکا که ساعت 7 شام به وقت افغانستان با هم با اخبار و گزارش های تازه در خدمت شما خواهیم بود، برای همه شما وقت خوش آرزو می کنیم.